ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سخنگوی قوه قضاییه ایران ممنوعیت انتشار تصاویر محمد خاتمی در رسانه‌ها را تایید کرد. مصر مواضع گروه داعش را در لیبی بمباران کرد. و پلیس دانمارک اعلام کرد که دو فرد مظنون به دست داشتن در حمله‌های کوپنهاگ را دستگیر کرده است. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، ممنوعیت انتشار تصاویر و مطالب محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را در رسانه‌ها تایید کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سخنگوی قوه قضاییه گفت کسانی که از نظر شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضاییه به گفته او سران فتنه محسوب می‌شوند، دادستانی می‌تواند رسانه‌ها را از درج اخبار آنها منع کند. آقای اژه‌ای اضافه کرد اگر رسانه‌ای خلاف دستورالعمل دادستانی عمل کند، با آن رسانه برخورد خواهد شد. در خبر دیگر، هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه نشریه 9 دی را توقیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات علت توقیف نشریه 9 دی را شایبه اهانت به آیت الله خمینی و انتشار مطالبی مغایر با سیاست‌های هسته‌ای اعلام کرد. هیئت نظارت بر مطبوعات ایران همچنین اعلام کرد که مسئولان نشریه 9 دی به 6 تذکر هیئت نظارت در یک سال گذشته بی‌توجهی کردند. هفته‌نامه 9 دی که مدیر مسئولی و صاحب امتیازی آن را حمید رسایی نماینده تندرو در مجلس ایران بر عهده دارد، پیش از این نیز دو بار توقیف شده بود. رحمت الله پورموسا، دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران، میگوید 70% کارگران ایران زیر خط فقر هستند. آقای پورموسا روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت که در حال حاضر بسیاری از کارگران ایران توان خرید کالاهای معمول برای زندگی را ندارند و بسیاری از کالاها برای آنها کالاهای لوکس تلقی می شود. به گفته دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار، بیش از 50% حقوق کارگران صرف هزینه های مسکن و بهداشت می شود. چند خبر خارجی. هواپیماهای ارتش مصر در واکنش به کشته شدن 21 مسیحی قبطی این کشور از سوی شبه نظامیان حکومت اسلامی، مواضع این گروه را در لیبی بمباران کردند. فرمانده نیروهای مسلح مصر روز دوشنبه گفت که حملات هوایی به پایگاه‌های آموزشی و انبارهای مهمات داعش در لیبی صورت گرفته است. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر روز یکشنبه اعلام کرده بود که در واکنش به بریده شدن سر 21 شهروند مسیحی قبطی این کشور به شبه نظامیان حکومت اسلامی پاسخ خواهد داد. با گذشت دو روز از تیراندازی‌های کوپنهاگ و کشته شدن فردی که مظنون به انجام حملات است، روز دوشنبه دو فرد در رابطه با این رخداد بازداشت و تفهیم اتهام شدند. اما این حملات که یک فرد یهودی هم در پی آن کشته شد، بار دیگر منجر به دعوت نخست وزیر اسرائیل از یهودیان اروپا برای مهاجرت به اسرائیل و همچنین واکنش‌های منفی به این دعوت شده است. بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
در دانمارک پرچم‌ها نیمه افراشته شدند و در محل دو تیراندازی در شهر کوپنهاگ صدها دستگل و پیام یادآور رخدادی است که جان دو تن را گرفت و 5 مجروح بر جای گذاشت. در رخداد اول روز شنبه، فرد مهاجم از بیرون یک مرکز فرهنگی که جلسه‌ای درباره اسلام و کفر و آزادی بیان برگزار می‌شد، تیراندازی را آغاز کرد. یک کارگردان دانمارکی در حادثه کشته شد و تعدادی پلیس مجروح. ساعتی بعد، کمی گذشته از نیمه شب، در مقابل یک کنیسه که مراسمی در آن در حال برگزاری بود، فرد مهاجم اقدام به تیراندازی کرد و دربان 37 ساله یهودی این کنیسه کشته شد. چند ساعت بعد پلیس دانمارک از کشته شدن یک فرد مظنون در این رابطه خبر داد. حال روز دوشنبه اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر شده است. جوان 22 ساله‌ای که متولد دانمارک بود، فردی است که در عملیات بامداد یک شنبه کشته شده است. برخی از رسانه‌ها نام او را عمر الحسین گزارش کردند که گفته می‌شود در هفته‌های گذشته از زندان آزاد شده بود. پلیس میگوید این فرد ممکن است تحت تاثیر رخدادهای ماه گذشته در پاریس اقدام به تیراندازی کرده و دستگاه امنیتی دانمارک گفته است که پلیس این فرد را پیشتر تحت نظر داشته است. روز دوشنبه همچنین پلیس دانمارک اعلام کرد که دو فرد دیگر در ارتباط با این مهاجم بازداشت و تفهیم اتهام شدند. اتهام این دو فرد کمک به فرد مهاجم است، اما دادگاه باید رأی به ادامه بازداشت آنها بدهد. در همین حال آنطور که خبرگزاری ها می نویسند رسانه های دانمارک در مواجهه با رخداد کم نظیر روز شنبه در این کشور هم نظر نیستند. روزنامه دست راستی جیلانس پوستن درباره این رخداد نوشته است که این نوعی تازه از جنگ است، اما مقاله نویس روزنامه چپ میانه پولیتیکن تیراندازی ها را با افزایش سیاست های ضد مهاجران حزب مردم دانمارک در ارتباط دانسته است. حدود 9% جمعیت دانمارک را مهاجران تشکیل می دهند. از پیامدهای حملات اخیر در دانمارک که یکی از آنها محل عبادت یهودیان در کوپنهاگ را هدف گرفت، تکرار اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مبنی بر دعوت از یهودیان اروپا به بازگشت به اسرائیل یا همان علیه است. نخست وزیر اسرائیل این دعوت را پس از اتفاقات پاریس که به کشته شدن 4 یهودی منجر شد نیز مطرح کرده بود که با انتقاداتی مواجه شد. روز دوشنبه خاخام اعظم دانمارک رهبر جامعه 7000 نفری یهودیان این کشور درباره دعوت نتانیاهو گفت که ما نمی ترسیم و یهودیان باید علیه را به دلایل ایدئولوژیک و عشق به اسرائیل انجام دهند و نه به دلیل ترس از زندگی در دانمارک. همچنین در فرانسه نیز که روز یک شنبه در یک قبرستان یهودیان در شرق این کشور بر ده ها سنگ قبر علامت نازی ها کشیده شده بود، رئیس جمهوری و نخست وزیر فرانسه اظهاراتی را مطرح کردند. مانوئل والز نخست وزیر فرانسه، کشوری که پس از آمریکا و اسرائیل میزبان بیشترین تعداد یهودیان است، در این باره گفته که هر یهودی که فرانسه را ترک کند گویی تکه‌ای از فرانسه کنده شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در سال گذشته میلادی بیش از 7000 نفر فرانسه را به مقصد اسرائیل ترک کردند که این دو برابر تعدادی است که در سال پیش از آن به اسرائیل رفتند. روز یک شنبه کابینه اسرائیل طرح 46 میلیون دلاری را تصویب کرد که یهودیان فرانسه، بلژیک و اوکراین را به مهاجرت به اسرائیل ترغیب کند.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز دوشنبه گفت که این وزارتخانه در سال آینده پولی برای سرمایه گذاری در بخش نفت ندارد. وزیر نفت که در جلسه بررسی بخش‌های مربوط به وزارت نفت در لایحه بودجه 94 در مجلس سخن می گفت، افزود شرایط نفتی در کشور اسفناک است و خواهان همکاری مجلس شد. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت که روز دوشنبه در جلسه بررسی بخش‌های مربوط به وزارت نفت در لایحه بودجه 94 در جلسه علنی مجلس حضور داشت گفت سهم وزارت نفت از فروش و صادرات نفت 5.14% است. زمانی که قیمت نفت 100 دلار بود و 2 میلیون بشکه فروش نفت داشتیم 13 میلیارد دلار سهم وزارت نفت میشد، اما برای سال آینده که مجلس نفت را حدوداً بشکه 40 دلار پیش بینی کرده و میزان صادرات هم کمی بیش از 1 میلیون بشکه است، کمتر از 3 میلیارد دلار عاید وزارت نفت خواهد شد. آقای زنگنه سپس این سوال را مطرح می کند که ما چطور با این رقم صنعت نفت را اداره کنیم؟ وی افزود در سال 90 21 میلیارد دلار در بخش نفت سرمایه گذاری شده و در سال 91 میزان سرمایه گذاری در بخش نفت 17 میلیارد دلار بوده است. اما سال آینده با همین روال سرمایه گذاری از منابع خودمان صفر خواهد بود. بیژن زنگنه گفت در همین حال میگویند که باید در میادین مشترک سرمایه گذاری شود، اما ما چطور منابع لازم برای سرمایه گذاری در این بخش را تامین کنیم؟ وزیر نفت گفت این امکان پذیر نیست که سهم 5.14% وزارت نفت را از فروش و صادرات نفت مثلا به 30% افزایش دهیم. برای حل مشکل تامین بودجه برای سرمایه گذاری در طرح‌های نفتی دو بند دیگر وجود داشت که یکی تصویب شد و دیگری جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق بازگشت. طرح مجوز انتشار 50,000 میلیارد ریال اوراق مشارکت برای سرمایه گذاری در طرح‌های نفت و گاز روز دوشنبه تصویب شد و مجلس برای آن مجوز صادر کرد. اما بند اختیار دادن به صندوق توسعه ملی برای سپرده‌گذاری در بانک‌های داخلی و خارجی جهت ارائه تسهیلات به طرح‌های توسعه در میادین نفتی و گازی موافقت نشد و این بند الحاقی جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق بازگشت. در جریان رسیدگی به این بند وزیر نفت اظهار داشت شرایط نفتی در کشور اسفناک است و این بند الحاقی برای عبور از شرایط و با هماهنگی صندوق توسعه ملی تقدیم مجلس شد. زنگنه در پایان گفت: من بار دیگر میگویم که وضع ما در نفت به شدت مشکل دارد و نمیدانم چگونه این را مطرح کنم تا همه این را بپذیرند و لازم است برای عبور از این مشکلات هماهنگی و همکاری مجلس را داشته باشند.
گزارش همکارم کیان معنوی بود و همونطور که در خبرها داشتیم، رحمت الله پورموسا دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران میگوید که 70% کارگران ایران زیر خط فقر هستند و بیشتر درآمد آنها صرف هزینه های بهداشتی و مسکن می شود. بیشتر بشنویم در گزارشی از مهرداد قاسمفر.
آنگونه که دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران اعلام کرده است، 70% کارگران ایران زیر خط فقر روزگار می گذرانند. رحمت الله پورموسا در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم گفته است در حال حاضر بسیاری از کارگران توان خرید کالاهای معمول برای زندگی را ندارند و بسیاری از کالاها برایشان کالاهای لوکس تلقی می شود. این در حالی است که به گفته این مقام شوراهای اسلامی کار، بیش از 50% از همین حقوق ناچیز کارگران ایران صرف هزینه های مسکن و بهداشت می شود. پیش از این نیز فعالان کارگری بارها هشدار داده بودند که حقوق دریافتی کارگران ایرانی بسیار پایین تر از خط فقر است. ابراز نگرانی ها در این باره حتی به ساختمان خیابان بهارستان هم کشیده شد، هنگامی که علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تابستان گذشته گفت که 90% جامعه کارگری ایران زیر خط فقر زندگی می کنند و 10% باقی مانده هم با خط فقر فاصله چندانی ندارند. دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار رحمت الله پورموسا در بخش دیگری از گفتگویش تصریح کرده که با توجه به اینکه قدرت خرید کارگران حدود 73% افت داشته، انتظار این است که کارفرمایان حقوق کارگران را با توجه به تبصره دوم ماده 41 قانون کار بر مبنای حداقل معیشت یک خانوار 4 نفره کارگری تعیین کنند. حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 1393 خورشیدی حدود 608 هزار تومان تعیین شده است. این دستمزد حداقلی در حالی از سوی شورای عالی کار تعیین شد که پیشتر مرکز آمار ایران هزینه یک خانوار 4 نفره را حدود 1,400,000 تومان و کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار هزینه یک خانوار 4 نفره را حدود 1,700,000 تومان اعلام کرده بودند. برخی از تشکل‌های کارگری خواستار حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم رسمی شدند و برخی دیگر خواستار تعیین دست کم 2,000,000 تومان برای یک خانوار 4 نفره کارگری.
گزارش همکارم مرداد قاسمفر رو میشنیدید، اما در اینجا فرصتی هست تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما با هم گوش کنیم.
والا الان تو خبرها شنیدیم که تصمیم گرفتن که رهبریش اگر فقدان رهبری بود شورایی بشه. اون موقع که رهبری یکی بود، 95 میلیارد دلار فقط به اسم یه نفر بود یا برداشته شده. حالا اگه شورایی بشه باید به ضبط تعداد اعضای شورا بکنیم 95 میلیارد. یعنی اینقدر از پول مملکتمون میره. وای به حال ما.
دستاورده 36 سال حکومت مذهبی با این همه ثروت ملی شده یه وعده قضا. این حکومت هر کاری نکرد یه کارش خوب بود. بلای سر ملت ورده که روزی 1000 بار میگیم خدا بیامرزش ها و بر کف شیر نر خونخواره ای غیر تسلیم و رضا کو چاره ای.
بابا 5 سال گذشته از سال 88 سران فتنه کدوم فتنه؟ میتونید برای ما این رو توضیح بدین؟ ما که رأی دادیم رأیمون رو میخواستیم چون تقلب شده بود. بعد 2-3 نفر آدم محق را گرفتین زندونی کردین. فتنه کجا بود؟ از طرف ما اونایی که گرفتید یا شما که تقلب کردید؟ مشخص کنید تو جمهوری اسلامی فتنه از کدوم طرفه؟ آدم متقلب، آدمایی که گرفتین، یا اینکه ماها که رأیمون رو پس می‌خواستیم بگیریم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندگان گرامی، ممنون که ما را همراهی کردید در این بخش خبری. در اینجا به پایان این مجموعه خبری میرسیم. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت یا صفحه فیسبوک رادیو فردا سری بزنید. بخش بعدی خبر حدود 15 دقیقه دیگر خواهد بود.